أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خب، به مناسبت این آیه نهم سوره هجر بحثی مختصر در رابطه با تحریف ناپذیری قرآن داشتیم. اگر قرار بود یک نصیحت درسی برای سروران داشته باشم، این است که اینجا مرحوم علامه طباطبایی یک بحث مبسوطی پیرامون تحریف ناپذیری قرآن داره. دوستان می توانستند اون را مباحثه کنند، کار بسیار ستودنی بود. بحث یک مفسر فقیه اصولی و اسلام شناس است. خیلی منظم بحث تحریف ناپذیری قرآن را در چند فصل مطرح کرده. خب، گفته شد که برخی از بزرگانمون معتقد به تحریف کتابند. خب، فصل الخطاب فی تحریف الکتاب مرحوم میرزا حسین نوری که البته ردیه های فراوانی بر این کتاب نوشته شده. امروز من تفسیر قاصد نعمت الله جزایری رو می دیدم که نام این تفسیر هست عقود المرجان فی تفسیر القرآن. عرض می کنم که اینجا ایشان گفته لحافظون من الزیادت و نقصان و تغییر و تحریف. به صراحت در اینجا نافی تحریف قرآن هست. میگوید هیچ از قرآن تحریف نشده. عرض میکنم که عقود المرجان جلد 2 صفحه 625. و کیفکان، چه ایشان قائل به تحریف شده باشد چه نشده باشد. این ضربه به مبنای شیعه نیست. بزرگان شیعه تصریح دارند به تحریف ناپذیری قرآن، و عرض می کنم که گفتند که قرآن تحریف نشده. خوندیم عباراتشون رو، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، این بزرگان همگی قائل به تحریف ناپذیری قرآن بودند، مضافاً الال مراجع المتأخر. کلام امام رو محضرتون گفتم، مرحوم آقای خویی عرض می کنم که در البیان مبسوط در این زمینه سخن گفته، و خوشبختانه این بخش البیان توسط آیت الله سبحانی ترجمه شده به نام مرزهای اعجاز. خوب تردیدی نداریم در این که آن چه در دست ماست بین دفتین، این قرآن هیچ تحریفی در آن راه نیافته است، و این تحقق آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون است. بیایم سراغ آیه بعدی. بلندترم بفرمایید که تحریف عملی چیه؟ عرض می کنم که هازا کلو در تفسیر، در تحریف لفظی که ما منکرش شدیم، افتخار می کنیم به همراه پیشینیان از علماء شیعه. اما تحریف معنوی، اول معنا کنیم بعد بیاییم بگیم تحقق یافته یا نیافته. تحریف معنوی استفاده ابزاری کردن از قرآنه. آیا استفاده ابزاری از قرآن شده است یا نه؟ ما معتقدیم اون چه آیه تضمین کرده است، تضمین کرده است که قرآن تحریف لفظی نشود، اما تضمین نکرده که تحریف معنوی یعنی استفاده ابزاری از قرآن نشده باشه. فخر رازی از طرفداران نظریه جبر، جای جای قرآن هرگاه تونسته آیه ای رو حمله بر جبر کنه کرده. این اسمش تحریف معنوی است. لکن بگویم مقصود من از تحریف معنوی استفاده ابزاری از قرآنه. این اتفاق افتاده از دوره های اول که مجبره تزل من تشا و تهدی من تشا، میگن این جبره مفوضه آمدن گفتند که انا بله لا نغیر بقوم حتی یغیرو ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما به انفسهم. بیام ببینید آیه تفویض کامل رو دارد، در حالی که لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، یک مو نجنبد ز سر جز به اختیار، آن اختیار هم به کف اختیار اوست. در عصر و زمان ما این گروهک منافقین و گروهک فرقان از مصادیق بارز مفسران برأیند. بنیانگذار گروهک فرقان تا لمعه بیشتر نخونده بوده و با این سرمایه اندک باندی را به وجود آورد و عرض کنم که بزرگانی مثل شهید مطهری رو از دست ما گرفتند. اینا یک تفسیری دارند تماما تفسیر برای قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به سپید دمان انقلاب، من شر ما خلق، از شر نظام کهنه و پوسیده امپریالیستی. این دقیقا همون تفسیر به رأیست که پیامبر اکرم فرمود من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. یا این کتاب توحید عاشوری میگه یوم لا بیع فیه ولا خلال، روز قیامت خرید و فروش نیست و شکاف طبقاتی نیست. خلال رو به معنای شکاف طبقاتی معنا میکنه، در حالی که به معنای دوستیه. روز قیامت جهنم رو نمیشه با پول خرید، نمیشود با دوستی ها از جهنم رهید. این آیه معنای آیه، این میگه شکاف طبقاتی و باید به خدا پناه برد از تفسیر به رأی، اینکه انسان نظر خودش رو تحمیل بر قرآن کنه. امام 5 جلسه تفسیر فرمودن، تفسیر سوره حمد. این 5 جلسه با ابزار احتیاط به نظر می رسد ممکن است معنای آیه چنین باشد، ممکن است کسی که یه عمری با قرآن زندگی کرده اینجور دست به عصا می رود تا تفسیر به رأی نشه. اون وقت برخی از روشنفکران بیمار، دقیقا بیمار، میگه تفسیر رحمانی این آیه این است، تفسیر فاشیستی این آیه. اون وقت تو سخنرانیش دو تا آیه خونده، هر دو آیه غلط. یاسین میگه یس و القرآن لکی، با بیمایگی کامل سراغ قرآن میرن، تفسیر رحمانی، تفسیر فاشیستی و جز تفسیر برای چیزی ندارد. فعلا هازا، اونی که این آیه نفی میکند نفی تحریف لفظی است و متاسفانه تحریف معنوی بوده و چه بسا در آینده هم باشه. دیگه چیزی دیگری نداری؟ بله. چی؟ من نمیدانم مقصودشون از تحریف عملی چیست. بله آقا بفرمه.
مجموع تحریف لفظی شامل میشه، بعضی جاها مثلا با آب و صراط و علی مستقیم، اینجا با آب و صراط و علی مستقیم، این آیا تفسیر لفظی است؟
عرض میکنم این نه تفسیر لفظی است، نه تفسیر معنوی است و نه تحریفه، تعویله. تعویله که و هازا صراطٌ علی مستقیم میاد تعویل میکند به مولا علی. تعویل یعنی باطن یک آیه ای، اون هم بایستی رو ضابطه و معیار باشه، از ریشه اول، اولم به معنای بازگشت است. خب بریم سراغ آیه بعدی. خب ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. آیه 10 و آیه 11 سوره حجر است. سخن در این آیه دلداری به پیامبر و به همه کسانی است که در این راهند، در این مسیرند، که بدانند رهروی راه پیامبر، راه انبیا چه هزینه هایی در بر داره و تاریخچه این هزینه ها. ترجمه عرض می کنم آزاد این دعایه این است: تحقیقا ما فرستادیم قبل از تو در گروه های اولین و ارسلنا مفعولش مشخصه، یعنی رسولن. و ما یعتیهم، هیچ پیامبری سراغشون نمی آمد، من رسول الا کانو بهی یستهزئون. پیامبری نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردن. عرض می کنم ولقد، قد بر سر فعل ماضی در آید به معنای تحقیقه، لامم اینجا آمده که لام تأکیده. ارسلنا مفعولش حذف شده، به قرینه خود ارسلنا، لقد ارسلنا چه کسی را فرستادیم؟ معلوم است این مرسل از جنس انسان هاست. و لقد ارسلنا، در حقیقت رسلا من قبلک، پیامبرانی قبل از تو هم آمده بودند، اینها هم این رسالت رو داشتند. فی شیع الاولین، شیع جمع شیعه است، شیعه هم به معنای گروه هم فکرند، نه گروه های پراکنده و احیاناً معارضه با یکدیگر. به اینها شیعه در لغت عربی گفته نمیشه. در کلمه شیعه یک نحوه انسجام و همراهی گروه ها هست. تعبیر لغوی گفتند که شیعت و فلان به معنای اتباع او، شیعت و رجل اتباع او و انصاره. عرض می کنم که روایت معتبری از پیغمبر اکرم هست که شیعت و علیین هم الفائزون، شیعیان علی رستگارانند. بنابراین اگر کسی درست میخواهد تاریخ شیعه را پیگیری کند، تاریخ شیعه میرسد به وجود نازنین شخص پیامبر اکرم و بعد از پیامبر هم پیدا نشد. در زمان خود پیامبر هواداران امیرالمؤمنین شیعه علی خوانده می شدند. در سنن ترمذی ابو سعید خدری می گوید ما حتی در زمان پیامبر هم مؤمن و منافق رو با معیار علی میشناخت. هر که با مولا علی خوب بود، همراه بود، میگفتیم هو مؤمن، و هر که با مولا علی نقاش داشت میگفتیم منافق، به دلیل آن که پیغمبر اکرم فرموده بود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، هیچ کس جز مؤمن تو را دوست نمی دارد و مبغوزت نمی دارد مگر منافق، ولا یبغضک الا منافق. پس کلمه شیع جمع شیعه است، شیعه هم به معنای اتباع و انصار. و لقد ارسلنا، و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، و ما یعطیه من رسول، یک هنجار اینها، عادت اینها این بود که به استهزاء انبیا می پرداختند. نکته اول تفسیری این است که رسالت انبیا رسالت فردی نبوده، که یک پیغمبر تنها مسئول هدایت یک آدم باشه، به قرینه آن که ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، گروه ها مد نظر انبیا بودند، لذا به اتکای همین تجمعشون مخالفت می کردند. موج برای انبیا درست می کردند، تشکیلاتی به آزار پیامبر می پرداختند. یعنی چه تشکیلاتی؟ یعنی یک تهمتی را یکی می ساخت، بقیه هم تکرار می کردند. یک روشی را برای مبارزه یکی می ساخت، بقیه هم او را پی می گرفتند. نکته گویا در اینجا این است که از این آیه استفاده می شود که مخالفت قریش هم مخالفت تشکیلاتی بوده. نشانه این تشکیلات این بود که در لیلة المبیت 40 جوان از 40 قبیله هم پیمان شدند که تا پیامبر رو ترور کنند. پس تک نبوده، 40 قبیله با هم همراه بودند. جنگ احزاب هم باز مؤید همینه. جنگ احزاب یعنی چی؟ یعنی کفار قریش از یک طرف، هم پیمانانشون از یک طرف، یهود بنی قریظه از یک طرف، این میشوند احزاب. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. خب و ما یعطیهم میماند درس بعد. ما چهارشنبه ها شورای نگهبان رو داریم. دیروز اعلام کردند فقط جلسه صبح، بنابراین ان شاء الله فردا شب محضرتون هستیم. احتمال ضعیفی نباشیم، آقای مهدی پناه به شما خواهند گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.